جوونه شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
عصرتون دلپذیر باشه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همراه ما باشید و زلال تاریخ رو بشنوید. ساعت 15:30 شبکه سراسری معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت بر اساس منابع شیعی و از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای پرهیزکار و شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که هموار موفق و پیروز و سربلند باشن. خدا رو شاکرم بر این توفیق که در خدمت عزیزان بتوانیم نکاتی رو از تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کنیم.
انشاءالله. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما در برنامه گذشته ادامه بحث جنگ تبوک رو داشتیم و جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به مباحثی که اهمیت جنگ تبوک رو میرسون، از جمله این که این جنگ آخرین غزوه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و به لحاظ تعداد نیرو از بزرگترین غزوات حضرت، چرا که در برخی از گزارش ها تا 30,000 نفر تعداد نفرات گزارش شده و به لحاظ بعد مسافت هم از جنگ هایی بود که مسیر بسیار طولانی رو باید مسلمان ها طی کردن، یعنی مرز جزیره العرب تا شام. و نکات دیگه‌ای که در مورد این جنگ قابل توجه هست، آزمونی است که آزمون الهی که برای مسلمان ها پیش اومد در این جنگ با توجه شرایطی که این جنگ داشت، حالا هم در فصل برداشت محصول بود که انگیزه های اقتصادی بود برای اینکه مسلمان ها همراهی نکنن در جهاد، یا هوای گرم و شرایط نامناسب و مسافت و دور و به اصطلاح قدرت دشمن و بزرگی سپاه دشمن. همچنین جناب استاد اشاره فرمودند که آیاتی از سوره مبارکه توبه در مورد همین جریان هست که به تناسب اشاره کردن و اشاره خواهد شد. جناب استاد در برنامه گذشته گروه های اجتماعی مختلفی رو که در جنگ تبوک قابل بررسی است نام بردن، از جمله اونها منافقان که به مواردی از عملکرد زشت منافقین در جنگ تبوک اشاره کردن، از جمله جریان دار سویلم یهودی که پیامبر بسیار برخورد به اصطلاح محکم و مقتدرانه‌ای داشتن و این خانه و این خانه تیمی رو از بین بردن. جناب استاد در منابع تاریخی بعضا نقل شده که جریان مشابه این حتی شاید مهمتر از این، حالا این بالاخره خانه یک فرد هستش، اما در مورد یک مسجدی که مسجد که منافقین این مسجد رو بنا کرده بودن، اون مسجد رو هم پیامبر دستور تخریب میده با اینکه مسجد هست و خانه خدا در ظاهر محسوب میشه. میشه در مورد این هم توضیح بفرمایید؟ بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید به بله مسجد زرار که باز یکی از قضایای بسیار عبرت آموز در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله در مواجهه اون حضرت با گروه منافقین بله. هست و به هر حال می تواند باز اون چه که در ارتباط با مسجد زرار رخ داده است به عنوان اصولی از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در مواجهه با کسانی که به ظاهر در قالب کار فرهنگی و خدمات علمی فرهنگی معنوی امثال اینها ممکنه در جامعه بروز داشته باشن اما در واقع نیات پلید اونها در مسیر دیگری قرار داره، چگونگی مواجهه رهبر جامعه اسلامی با این گونه جریانات که در هر زمانی قابلیت تکرار دارد رو میتوان از این برخورد رسول خدا و در حقیقت برخورد خداوند متعال که به امر اون حضرت پیامبر اکرم برخورد کردن میتوان استنباط کرد. در برنامه قبل به واکنش رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به یک خانه تیمی در حقیقت به نحوی یا لانه فسادی که در اونجا توطئه گری میشد بر ضد مسلمان ها در آستانه تبوک، یعنی خانه سویلم یهودی، اشاره کردیم. پیامبر اکرم دستور به آتش کشیدن اون خانه رو صادر کردن. در قصه مسجد زرار میبینیم که یعنی در گزارش ها آمده که در منطقه قبا، عزیزان شنونده آشنا با واژه قبا هستند، با مسجد قبا آشنا هستند در مباحث مربوط به هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه. عرض کردیم که اولین جایی که به استقبال پیامبر اکرم رفتن و حضرت در اونجا سکنا گزید موقتا منطقه قبا بود، چون دهکده بود در بخش جنوبی یثرب و کسی که از مکه وارد یثرب میخواد بشه طبیعتا از جنوب به سمت شمال حرکت میکند، پس طبیعتا از جنوب وارد یثرب میشه. قبیله ای در اونجا بودند، قبیله بنو عمرو بن عوف. این قبیله به استقبال پیامبر اکرم رفتند و چند روزی رسول خدا مهمان اونها بود و توقف کردند در قبا برای اینکه منتظر بودند امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراه برخی از زنانی که بعد هجرت می‌کردند به پیامبر ملحق بشن. لذا طبق نقل مشهور پیامبر روز دوشنبه رسیدند به قبا و صبر کردن. امیرالمؤمنین که آمدن روز جمعه حرکت کردن به سمت داخل مدینه و در اون جایی که از توقف کرده بودن مسجدی بنا شد، حالا یا خود رسول خدا یا گفته شده عمار اونجا مسجدی بنا کرد که همون مسجد قبا باشد که در سوره مبارکه توبه هم به این مسجد اشاره شده در آیه مبارکه 108 از سوره توبه، لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، ناظر هست به همین مسجد قبا. گفته شده که این بنو عمرو بن عوف که به هر حال افراد مخلصی بودند از ابناء عوف اصطلاحاً که در اون منطقه ساکن بودند، از فرزندان عوف که جدشون بود، بنو عمرو بن عوف یک چنین اقدامی کردند و چنین مسجدی از روی اخلاص ساختن که قرآن هم از اونها تمجید میکند. اما کسان دیگری از اون قبیله که سالم بن عوف باشن، غنم بن عوف باشن، اینها فرزندانشون که بنو سالم و بنو غنم، یعنی فرزندان دیگر اون عوف که سالم باشد و غون باشد، فرزندان اونها و ذریه اونها، اینها اون اخلاصی که بنو عمر داشتند اونها نداشتند، در اون درجه نبودند و همراه با نفاق بود به هر حال عقاید اونها. لذا نسبت به مسجدی که پسر عموهاشون یعنی بنو عمرو بن عوف ایجاد کرده بودن، بنا کرده بودن، دوچار نوعی حسادت شدن که اینها مسجد بنا کردن، لذا به دنبال این بودن که اونها هم مسجدی رو در اون منطقه بنا کنند. یک عامل دیگه هم که در نقلها ذکر شده این که این افراد منافق می آمدن در مسجد قبا حضور پیدا می کردن و دور هم جمع می شدند، با هم نجوا می کردند، در گوشی حرف می زدند و این موجب می شد که مسلمان های دیگر که مسلمانان مخلصی که در مسجد می آمدند گاهی متوجه اینها بشن، نگاه هاشون جلب بشه به سمت اینها، و این برای این منافقین آزار دهنده بود و اینم باز بهانه ای بود و دنبال این بودن که یک جای مستقلی برای خودشون بنا کنند با این بهانه که ما یک مسجدی رو می‌خوایم بنا بکنیم که مختص خودمون باشه. لذا عملا رفتن به سمت ایده تأسیس مسجد دیگری در کنار مسجد قبا.
بله، بسیار سپاسگزارم. یک فاصله رو می‌گیریم جناب استاد، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبوید، قرار عاشقان تا به گیسوید، شده محراب دل طاق ابروید، طبیب عالمی نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودن به اصطلاح تاریخچه پیدایش و ساخت مسجد ضرار در صدر اسلام که مربوط جریان نفاق میشد. جناب استاد ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
همونطور که عرض شد این منافقین اقدام کردند به تأسیس مسجدی برای خودشون در همون نزدیکی مسجد قبا، که حالا همطور که عرض کردم در منطقه قبا بود اون مسجد، مکانش هم مشخص بوده قبلا و زواری که می رفتن برای زیارت مسجد قبا مکان این مسجد ضرار که البته بعدا به امر پیامبر اکرم تخریب شد مشخص بود تا قرنها و تا این اواخر، و اینها مسجد رو ساختن آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. البته توضیحات تفصیلی دیگر هم باز هست در ارتباط با مسجد، حتی اون خانه ای که تبدیل کردن مسجد هم نامش آمده، خانه شخصی بوده به نام ودیعت ابن ثابت که همسایه ابو عامر راهب فاسق. این ابو عامر یکی از این سران منافق بود که خب خیلی شیطنت کرد در مدینه و بعدش هم فرار کرد رفت به مکه و از اونجا رفت به روم و خیلی نقش داشت در خود این ایدم، چه بسا ایده او بود که این کار انجام بشه. مسجد ضرار گفته شده در همسایگی او خانه شخصی بوده به نام ودیعت ابن ثابت، اون رو تبدیل به مسجد کردند. و اینجا باز گفته شده جناب ابو لبابه، ابو لبابه که نامش قبلا در جریان غزوه بنی قریظه برده شد و خودش به ستون مسجد بس به خاطر اون کوتاهی که کرده بود، اون هم در عرض میکنم که بنای مسجد کمکشون کرد، چوب و اینها آورد. البته درش هست که من دون ان یکون منهم، بدون این که خودش جز اونا باشد، و خود این نشون میده که گاهی نیروهای مخلص فریب افراد منافق میخوانند در یک بناهای فسقی که اینها بنا میکنن، اما اینا ممکنه که کمک بکنن در حالی که تصور میکنن در اونها اخلاص وجود داره. اینم باز نکته ایست که
خب البته ظاهرش هم بسیار فریبنده است. این منافقین همیشه از همین ترفند استفاده میکنن، بهانه های شرعی، الان هم ساخت مسجد و خانه خداست.
بله، در صدر اسلام این نمونه ها وجود دارد. و میتونه
که توده های مردم فریب میده،
عبرت آموز باشد برای امروز که انسان بدون کمک چه کسی داره میکنه و احراز بکنه که به هر حال این چه مسیری داره طی میشه.
بله.
و مسجد رو بنا کردن، 5 نفر از اونها اومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. اسامیشون هم آمده: ابو حبیبت ابن ازعر، ثعلبت ابن حاتب، خضام ابن خالد، عبدالله ابن نبتل و معتب ابن قشیر. این عبدالله ابن نبتل یکی از منافقین خبیثی بوده که در حالاتش هست، میومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، سخنان حضرت رو میشنید و بعد میرفت نزد منافقین نقل میکرد، حالا با تمسخر امثال اینها، که در یک گزارشی که مرحوم قمی در تفسیرش آورده آمده که جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه نازل شد و فرمود که ان رجلا من المنافقین یاتیک فیسمع حدیثک ثم یذهب به الی المنافقین. جبرئیل به پیامبر خبر داد که چنین قصه‌ای هست و پیامبر اکرم سوال کردن که کدومی که از این هاست، جبرئیل با اوصافش بیان کرد الرجل الاسود و شعر الكثير، اون مرد سیاه چهره پرمو که کبده و کبد و حمار، و فرمود که ینظر به عین شیطان، با چشمی همچون چشم شیطان به تو می نگرد، و الاحمر العینن، چشم سرخ و اینها، و ینطق به لسان شیطان، زبان شیطان. این اوصاف جالبیه که از زبان جبرئیل در توصیف چنین کسی، و جالب آمده که مسجد رو که بنا کردن اینم کردن امام جماعت.
خب تناسب داشته اینا.
بله، مسجد زرار امام جماعت چنین کسی با این اوصاف، و اینا اومدن خدمت پیامبر رو در حالی که رسول الله یتجهز و الی تبوک، حضرت داشت آماده میشد برای حرکت به سمت تبوک. حالا این بیانشون رو جالبه که در توصیف اینکه چرا این مسجد ما بنا کردیم، گفتن که یا رسول الله انا قد بنینا مسجدا لذلعلت والحاجه، ما این مسجدی رو بنا کردیم برای افراد عرض میکنم که معلول و ناتوان و و لیلت المطیره و لیلت الشاطیه، برای شبهای سرد و شبهای بارانی، اونها که نمیتونیم در مسجد شما حضور پیدا بکنیم، دوست داریم که و نحنون حب ان تأتینا فتسلی فیه، دوست داریم شما تشریف بیارید در اونجا نماز بخونید، به تعبیر امروزی افتتاحش کنید. حضرت فرمودند که انی علی جناح سفر و حال شغل، من در آستانه سفر هستم، الان چنین فرصتی رو ندارم، اگر برگشتیم ان شاء الله اتیناکم فصلینا بکم فی، برگشتم ان شاء الله میام و در اونجا نماز میخوانم. بعد دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم سفر شدند، که و تعالی بعد از سفر آیاتی نازل شد درباره این مسجد که اشاره کردم به آیه 108 و قبلش آیه 107 سوره مبارکه توبه که دارد که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، این تعبیر مسجد ضرار تعبیر قرآن درباره مسجد، و اهداف اینها از بنای مسجد در این آیه به خوبی بیان کرده، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، برای ترویج کفر، برای ایجاد تفرقه میان مؤمنان، و ارصادا لمن حارب الله و رسوله، در حقیقت یک پناهگاهی است، کمینگاهی است برای کسانی که در محاربه با خدا و رسول هستند. اما با این وجود ولی یحلفن ان اردنا الا الحسنا، قسمهای غلیظی میخورم به این که قصد ما قصد خیره، قصد ترویج معنویت و عبادت و اینهاست، و الله یشهد انهم لکاذبون، ولی خدا شهادت میده به این که اینها دروغ میگن. لا تقم فیها ابدا، در آیه 108 فرمود هرگز در چنین مسجدی نماز نخوان. و در ادامه توصیف میکنند مسجد قبا رو، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. حالا این رو جریان نوع مواجهه پیامبر با این مسجد انشاءالله برای ادامه بحث که بعد از بازگشت حضرت از تبوک عرض خواهم کرد که پیامبر به امر الهی اونجا رو به آتش کشید، تخریب کرد، و عرض میکنم که یک چنین معاملی با اون مسجد کرد که انشاءالله عرض خواهم کرد.
پس این جریان مربوط میشه پس از بازگشت از جنگ تبوک. بله، بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله ای رو مجددا بگیریم و ادامه بحث رو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری، شما در برنامه گذشته اشاره فرمودید به گروه های اجتماعی که در جریان جنگ تبوک قابل بررسی هستند. خب گروه منافقین رو و رفتار زشت و خیانت آمیزی رو که داشتن در این برنامه و برنامه گذشته اشاره فرمودید، اما خب یکی از گروه ها هم گروه مؤمنین مستضعفی بودن که یعنی واقعا شاید توان مالی آنچنانی نداشتن، اما خب با تمام توان و امکانی که داشتن حاضر به ایثار بودن. اگر این جریان رو هم اشاره بفرمایید که وقتی آدم این بیانات از طریق میشنوه و تطبیق میده وقت با تاریخ معاصر خودمون، چه در مورد جریان نفاق چه در مورد مؤمنین، کاملا میتونه مصادیقی رو براش پیدا کنه.
بله، همطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبل هم در تقسیم بندی گروه های اجتماعی که و نوع مواجههشون با جریان عزیمت به تبوک اشاره کردم، به جز گروه منافقین در نقطه مقابلشون دقیقا این ور قوس افراد بسیار مؤمن و مخلصی بودند که به عظمت جهاد در رکاب شخصیت مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله پی برده بودند و لذا با افسوس، چون از جهت مالی هم تنگ دست بودند، با افسوس و با چشم گریان خدمت پیامبر اکرم بعضیشون می آمدن و به حضرت عرض می کردن که ما می خواهیم با شما همراه بشیم اما چیزی نداریم، مرکبی نداریم، زاد و توشهی نداریم که با شما همراهی بکنیم. این قصه هم در قرآن کریم در همون آیات سوره مبارکه توبه منعکس شده و هم در گزارش های تاریخی و روایات تفسیری آمده. مرحوم تبرسی در مجمع البیان و همینطور مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان نقل کردن از ابو حمزه سومالی که 7 نفر آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اسامیشون هم آمده، از بنی نجار بودن، عبدالرحمن ابن کعب و عتبه ابن زید و عمرو ابن غنمه و از قبیله مزینه سالم ابن عمیر، عبدالله ابن معقل، عبدالله ابن عمرو ابن عوف و هرم ابن عبدالله. این 7 نفر از این 2 قبیله آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و عرض کردن یا رسول الله احملنا فانه ليس لنا ما نخرج عليه، به ما کمک کن و مرکبی چیزی به ما بده که ما همراه شما بیام، ما چیزی نداریم که به هر حال به وسیله اون با شما همراهی کنیم. پیامبر فرمود لا اجد ما احملکم علیه، من فعلا چنین امکانی ندارم. خود این نشون میده که به هر حال وضعیت تجهیز نیروها و امکانات و عده، در حقیقت عده زیاد بود اما عده و امکانات و زاد و توشه و
تجهیز کرد،
گویا بله در حدی نبود که پیامبر اکرم بتونه دستش باز باشه در این مسئله. و در ادامه دارد که اینها وقتی این جمله را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند، گریان شدند و خیلی ناراحت شدند. وقتی که برخی از اصحاب پیامبر دیدند چشم گریان اینها رو، اینها بانی شدند که کمک کنند. مثلا گفته شده عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله 2 نفر از اینها رو عهده‌دار شد که وسایل سفر رو براش فراهم بکنه و همینطور یامین ابن کعب نظری از بنی نظیر دارد که 3 نفر از اینها رو عهده‌دار شد که کمکشون بکند و برخی از اصحاب هم همطور کمکشون کردن تا اینها همراه شدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله. بله، اینم یک صحنه به هر حال جالب بود در آستانه غزوه تبوک و نشانگر این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله چه توفیقی داشت در تربیت انسانها و کسانی که در اون فضای جاهلی با وجود تمامی سنگندازی هایی که منافقین و یهود و دشمنان و مشرکان و اینها داشتن، اما در تربیت انسانهای طالب شهادت، طالب جهاد در رکاب رسول خدا، پیامبر اکرم موفق بود. اینا رو باز باید هی تأکید بکنیم برای اینکه یه وقت تصور نشه وجود افراد رذلی همچون منافقین با اون کثرتشون در فضای مدینه یه وقت نپوشاند این رفتارها رو و تحت شعاع قرار نده موفقیت پیامبر در تربیت این گونه نیروها رو. به هر حال در میان اصحاب پیامبر اکرم چنین کسانی رو هم داشتیم که با اصرار و با چشم گریان خدمت حضرت میان و طالب جهاد و شهادتن،
که اگرچه ممکنه تعدادشون کم باشه ولی بسیار تاثیرگذارن. یعنی نقش اینها خیلی پررنگ‌تر.
بله، اینها و ماندگاره.
بله،
ماندگار. اینها مثل درخت تنومندی که پیامبر اکرم اینها رو تربیت کرد و در تاریخ ماندن و بقیهشون مثل کف روی آب از بین رفتن. و نمونه دیگر جالبی راجب عبدالله ابن مزنی ذوالبجادین هست که اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و به حضرت عرض کرد که میخوام شما دعا کنید من به شهادت برسم در این سفر. پیامبر اکرم صلی الله علیه واکنش جالبی داشتن، بهش فرمودن که یک مقدار از پوست درخت سموره بیار و او هم آورد. پیامبر اکرم این رو بر بازوی این فرد بستند و فرمودند اللهم انی احرم دمه علی الکفار.
عجب.
فهمیدند که
مسئولیت دیوارش
داشتند. ایجاد مسئولیت کردم، من خون این رو بر کفار حرام کردم. اون گفت که یا رسول الله ما اردت هذا. من گفتم که دعا کنید من به شهادت برسم. فرمود که انک اذا خرجت غازیا فی سبیل الله فلا تبال بعیت کان. تو هم که نیت رزمندگی داری و جهاد داری در مسیر الهی، تو هیچ غمی نداشته باش که حالا با شهادت یا با غیر اون، به هر حال اجرت رو بردی. پیامبر اکرم در حقیقت به گونه ای این کار رو انجام دادن با این شخص که این به عنوان یک نیروی مخلصی که عرض میکنم که تا این درجه رسیده که طالب شهادت هست بماند و در خدمت جامعه اسلامی قرار بگیره برای حوادثه.
و این نکته مهم که همیشه ما باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. حالا ممکن یعنی اینجوری نباشه همیشه ما هدفمون میگیم ما می‌خوایم بریم کشته شویم و به شهادت برسیم، نه، ما به تکلیفمون باید عمل کنیم. بله. نتیجه هر چه خواهد شد دیگه با خداست.
بله. اینم باز یک جلوه جالبی در آستانه غزوه تبوک. اما در اون تقسیم بندی که در برنامه قبل عرض کردم، گروه دیگری از مؤمنان بودن که اینها واقعا مؤمن بودن اما نوعی دوچار سهلنگاری شدند، دوچار تصویف شدند. تصویف از زبان شنونده با این واژه حتما آشنا هستند. تصویف با سین از ریشه صوفه هست. صوفه در ادبیات عرب وقتی بر سر فعل مضارع در میاد میگه صوفه افعل، صوفه افعل یعنی فردا کار انجام میدم، بعدا کار انجام خواهم داد. هی امروز و فردا کردن که در روایاتی از خود رسول خدا صلی الله علیه در وصایای اون حضرت یا نصائح اون حضرت به ابوذر داره که ایاک و تصویف، مواظب باش دوچار تصویف نشی، هی در انجام کار خیر امروز و فردا بکن آخرش هم ازش بمانی. اینها قصد واقعی شرکت در این جهاد رو داشتن اما یه مقدار سهلنگاری کردن. چند نفری هستن اسمشون در تاریخ آمده و در متون کهن هم آمده. واقدی در مغازی خودش نقل میکند که تخلف نفر من المسلمین من غیر شک و ریب. یک چند نفری از مسلمان ها در حالی که دوچار شک و ریب نبودند، قصد جهاد داشتن اما متخلف شدن. و انما ابطأت بهم النیه، نیتشون یه مقدار به هر حال چون قصد داشتن که فردا مثلا کار رو انجام بدن، توجیه میکردن که ما حالا میگیریم مرکب میگیریم بعد ملحق میشیم به اینها. یک چنین حالتی از سپاه ابتدا ماندن، اسامیشون آمده، مرارت ابن ربیع بوده، هلال ابن امیه واقفی بوده که اون میگفته که والله ما تخلفت شکن ولر تیابن، من از روی شک و ریب متخلف نشدم بلکه با خودم میگفتم که اشتری بعیرن و الحق و بهم، حالا یک شطوری خواهم خرید و به اینا ملحق خواهم شد دیگه. و بعد میگه که رفتم به مرارت ابن ربیع هم مراجعه کردم، اونم مثل حرف من رو زد، گفتیم که فردا میریم دوتا شطور خواهیم خرید و به مسلمان ها ملحق میشیم. و توجیهمون این بود که ما چون تک نفر هستیم، مسلمان ها تعدادشون زیاده، طبعا آهسته تر حرکت میکنن و ما سریع تر به اونها فردا ملحق خواهیم شد. و این موجب شد که هی امروز فردا کردیم. چند روز گذشت و ما منتظر بودیم که حالا بریم دوتا شطور بخریم و حرکت کنیم. و اون کسانی رو که در مدینه میدیدم مانده اند و کنت لا ارا الا منافقا معلنا او معذورا، از میدیم اون چه که موندن از این منافقین هستن، حالی هم منافقینی که واقعا آشکارا با وجود توان نرفته بودن، یا اینکه افرادی معذور غیر منافق اما معذور در مدینه مانده بودن. و این صحنه رو که میدیدم دوچار غم و اندوه میشدم که چرا من هنوز نرفته ام، یعنی هم از این طرف دغدغه
عذاب
وجدان داشته و از اون طرف هم به هر حال می‌خواسته حرکت بکنه سریع‌تر. و همطور کعب ابن مالک انصاری شاعر رسول خدا صلی الله علیه بوده، اون هم به همین ترتیب. ولذا اینها در حالاتشون هست که به هر حال رفتن و مرکب رو خریدن و به گونه خودشون رو ملحق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کردن بعد از چند روزی. بنابراین با توجه به نیت خوبی که داشته خداوند متعال این توفیق رو بهشون داد. فرصت ما گویا تمام شده، من فقط وعدهشو به عزیزان شنونده بدم که یکی از کسانی که با دیرتر به پیامبر اکرم رسید جناب ابوذر غفاری بود، اما ابوذر نه از باب این تخلف نعوذ بالله و کوتاهی، بلکه از باب اینکه شتر لاغر ضعیفی بود و میخواست اون رو آمادش بکنه، یه چند روز علف خوبی بهش بده آماده بشه، و همین باعث شد که دیرتر حرکت بکنه و در راه هم شترش ماند و ناچار شد پیاده خود به پیامبر برساند، که جریانش کمی تفصیل داره. حالا اگر فرصت هست عرض بکنم.
انشالله در برنامه آینده این رو به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد. این قول رو به شنوندگان عزیز خواهیم داد. از شما بسیار سپاسگزارم جناب استاد دکتر جباری و همچنین شما شنوندگان عزیز که